سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون چند خبر. سفیر ژاپن در افغانستان می گوید که در دیدار با برخی از مقام های طالبان نگرانی کشورش را در مورد نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان در میان گذاشته. تاکاشی اوکادا دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NHK ژاپن گفت که به مقام های طالبان گفته است که رعایت حقوق زنان برای ثبات در افغانستان مهم است. او با اشاره به وضع محدودیت ها از سوی طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان گفت که امیدوار است طالبان پالیسی های تندروانه خود را تغییر دهند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک 2 سال اخیر محدودیت های فزاینده را بر زنان و دختران وضع کردند. اقدامات طالبان علیه زنان و دختران در این کشور با انتقادات شدید زنان افغان و جامعه جهانی به همراه بوده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هلمند نشر صدای زنان را در رسانه‌های محلی ممنوع کرده است. این مرکز در خبرنامه به روز یکشنبه گفت که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند و رسانه‌های آزاد در این ولایت هشدار داده که تحت هیچ شرایطی نباید صدای زنان را نشر کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی عمیق در این مورد از مقام‌های محلی طالبان در هلمند خواسته است تا این دستور به گفته‌اش تبعیض آمیز را بازنگری کنند. یک جرگه قومی منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان اعلام کرده که از امروز 14 آگست سال روز استقلال پاکستان به عنوان روز سیا یاد می کند. جرگه قومی اتمانزو این را روز گذشته در اعتراض به آنچه افزایش ناامنی در مناطق قبایلی پاکستان خوانده اعلام کرد. اشتراک کننده های این جرگه ادعا کردند که پس از راه اندازی عملیات نظامی ضرب عصب در سال 2014 در وزیرستان شمالی این منطقه شاهد ناامنی های بی سابقه بوده است. به گفته آنها از آن زمان تا کنون بیش از 600 تن از جمله رهبران قبایلی، علمای دین، فعالان مدنی و سیاسی وزیرستان شمالی کشته شدند. اردوی پاکستان قبلا گفته بود که در جریان عملیات نظامی موسوم به ضرب عصب در وزیرستان شمالی صدها دهشت افغان و شورشیان مسلح کشته و زخمی شدند. رسانه های ایران گزارش دادند که در حمله ناوقت دیروز به زیارتگاه شاچراغ در شهر شیراز این کشور دست کم 4 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری های فارس و تسنیم ایران گزارش داده که مهاجمان 2 تن بودند که یکی از آنها بازداشت شده است و دومی از محل رویداد فرار کرده. تسنیم به نقل از شاهدان عینی گفته که 2 تن از محافظان این زیارتگاه شامل کشته شده هاند. مقام ها می گویند که در حمله راکتی روسیه 7 غیر نظامی به شمول 4 عضو یک خانواده در جنوب اوکراین کشته شدند. ایهور کلیمنکو وزیر داخلی اوکراین در پیام در تلگرام دیروز گفت که این 4 عضو خانواده شامل یک مرد، همسرش، یک کودک خردسال و یک پسر 12 ساله آنها می شود. به گفته وی در این حمله در منطقه خرسون 20 تن نیز زخمی شدند. کیف بروز یکشنبه گفت که درگیری در جنوب و شرق اوکراین ادامه دارد. دفتر لوی دیرستیز اوکراین اعلام کرده که نظامیان این کشور در اطراف ساحه روبوتینا در زاپولوژیا پیشروی کردند. و شمار جانباختگان ناشی از آتش سوزی در جنگل ایالت هاوایی ایالات متحده به 93 تن رسیده است. این آتش سوزی 3 شنبه هفته گذشته در سواحل غربی جزیره ماوی آغاز شد. به گفته مقام ها بیش از 2200 ساختمان در این منطقه بر اثر این رویداد خسارمند یا ویران شدند. این مرگبارترین آتش سوزی در بیش از 1 قرن گذشته در ایالات متحده خوانده شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پس از آن که حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل گفت که یک هیئت فنی این کشور از دستگاه سنجش سطح آب دهراوود در هلمند دیدن کرده، وزارت خارجه طالبان نیز اعلام کرد که یک هیئت ایرانی از این دستگاه دیدن کرده است. پیش از این وزارت انرژی و آب حکومت طالبان چیز دیگری گفته بود. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که هیئت ایرانی جریان آب در دستگاه سنجش سطح آب دهراوود هلمند را به مراتب کمتر از سال نرمال آبی ارزیابی کرده. این وزارت با نشر اعلامیه دیروز گفت که هیئت فنی ایران پس از بازدید از دستگاه سنجش آب دهراوود جریان آب را از اثر خشکسالی‌ها به مراتب کمتر از سال نرمال آبی یافته. در این اعلامیه آمده که روز که هیئت ایرانی سطح آب را در دهراوود اندازه‌گیری کرد، جریان آب کمتر از 7 متر مکعب فی ثانیه بود که به گفته وزارت خارجه حکومت طالبان این وضعیت واقعاً تکان دهنده است. پیش از این موضوع عقابه از دریای هلمند به ایران تنش‌ها میان مقام‌های ایرانی و حکومت طالبان را افزایش داد. مقام‌های ایرانی حکومت طالبان را متهم کردند که عقابه ایران را بر اساس مائده میان دو کشور نداده. از سوی دیگر مقام‌های حکومت طالبان بارها دلیل ندادن عقابه به ایران را خشکسالی‌های پیهم در افغانستان خواندند. پیش از این حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در کابل روز شنبه به یک رسانه ایرانی به نام آخرین خبر گفت که برای نخستین بار هیئت از دستگاه سنجش سطح آب دهراوود در هلمند دیدار کرده. قمی گفته بود که این هیئت به زودی گزارشش را با مقام‌های ایرانی شریک می‌سازد و دیده خواهد شد که برداشت متخصصان چیست. اما مطیع‌الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در واکنش به اظهارات آقای قمی دیروز در گفتگو با ریانا نیوز گفت که هیچ هیئت ایرانی از بندهای آب کجکی و کمالخان دیدن نکرده و بر اساس مائده 1351 هیئت ایرانی تنها تحت شرایط و مکانیزم‌های خاص می‌تواند از دستگاه دهراوود دیدن کند. دستگاه دهراوود اندازه سطح ریزش آب به دریای هلمند را مشخص می کند. در اعلامیه دیروز وزارت خارجه طالبان گفته شده که هیئت ایرانی پس از بازدید از دستگاه سنجش سطح آب دهراوود دریافته که دریای هلمند دارای حداقل جریان آب بوده و مونینان مانند ارغنداب، مساقله، ارغستان و ترنگ به گونه کامل خشکیدند و تنها در حالات سیلابی آب در آنها جریان می‌یابد که در این وضعیت رسیدن آب به دریای هلمند در ساحه دلتا دشوار شده. افغانستان و ایران در سال 1351 توافقنامه ای را در مورد آب دریای هلمند امضا کردند که بر اساس آن هر سال نرمال آبی 820 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند به ایران داده می شود. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه دیروز تاکید کرده که در صورت بارندگی و مساعد شدن شرایط افغانستان عقابه ساکنین ولایت نیمروز افغانستان و سیستان در ایران را تامین خواهد کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر از رادیو آزادی برنامه زن و زندگی پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی را داریم. پیش از این دو برنامه این گزارش. شبکه موسوم به زنان پارلمانی و رهبران افغانستان می خواهد که باید به تبعیض سیستماتیک توسط طالبان علیه زنان در این کشور پایان داده شود. این خواست دیروز در آستانه دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مطرح شد. این شبکه همچنان خواسته است که جامعه جهانی فشارهای شدید را بر طالبان وارد کند تا این گروه حقوق زنان و دختران را رعایت کند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
در آستانه دو سالگی برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان میگوید که تبعیض علیه زنان در تمام زمینه‌های جامعه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رو به افزایش است. این شبکه دیروز با نشر اعلامیه گفت که زنان در حال حاضر در افغانستان از ابعاد زندگی بیرون رانده میشوند و در دو سال گذشته جامعه جهانی شاید یک سلسله نقض سیستماتیک حقوق اساسی زنان و دختران در این کشور است. اما احمدی معاون شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان شام دیروز در صحبت بر رادیو آزادی گفت که یک بار دیگر از جامعه جهانی می خواهند تا وضعیت جاری نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان را به گونه جدی بررسی کند. او بیشتر گفت
به سطح بین المللی باید تعزیرات بالای طالبان وارد شود تا ای که قانون اساسی افغانستان قبول بکنن، بیرق افغانستان قبول بکنن و زنان که نیمه پیکر جامعه افغانستان تشکیل دادن باید اجازه کار، اجازه سفر، اجازه گشت و گذار داشته باشن. خواست ما از جامعه جهانی است که تا اون وقت که طالبا زن قبول نکنه، قانون اساسی رو قبول نکنه، باید جامعه جهانی به رسمیت نشناسش.
شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان در اعلامیه خود تاکید کرده که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگست 2021 زنان افغان منزوی و به حاشیه رانده شدند و با تبعیض کامل مواجه شدند. به گفته این شبکه اگر این روند همین طور ادامه یابد، صدای زن افغان شنیده نخواهد شد و این یک فاجعه بزرگ برای افغانستان خواهد بود. شمار از زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با فرستادن پیام‌هایشان به رادیو آزادی از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان شکایت می‌کنند. یکی از این بانوان که نخواستن نامش را بگیرد می‌گوید
متاسفانه طی دو سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفا از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
طالبان در دو سال گذشته محدودیت های را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. از جمله دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را ندارند. تحصیلات عالی در پنتون ها برای دختران ممنوع است. دختران و زنان در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی از کار منع شدند. زنان و دختران بدون محرم سفر نمی توانند و پارک های تفریحی، حمام ها و ورزشگاه ها هم رفتن نمی توانند و اخیرا فعالیت های آرایشگاه های زنانه هم متوقف شد. به باور شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان این موارد نقش عمده در استراب و افسردگی دارد که زنان و دختران افغان امروز با آن روبرواند. این شبکه گفته که طالبان در قبال حقوق اساسی زنان و دختران افغان مسئولند، اما با وجود انتقادات زنان افغان و جامعه جهانی از روی کرده طالبان در برابر زنان و دختران، حکومت طالبان میگوید که هم حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
با پیسه عرقی که شب و روز من زحمت می کشیدم، پیسه ای که دخترای سالونم دانه به دانه کلگی ما دست به دست داده بودیم کار میکردیم به خاطر ای که یک لقمه روزی حلال ببریم.
صدای یک تن از زنان آرایشگر را شنیدید که میگوید طالبان آرایشگاه او را بستند، در حالی که او تمام مصارف خود و خانوادهش را از این طریق به دست می آورد. اما حالا حیران است که این همه مصارف خانوادهش را چگونه فراهم نماید. از سوی دیگر زنانی که به خاطر آرایش سر صورت خود به آرایشگاه ها می رفتند می گویند عروسی هایی که در پیش دارند نمی دانند چگونه خود را بیارایند.
احساس حقیر بودن و یک احساس کمبودی رو با آدم می ته، هر قدر که بفل زیبا باشه به با آدم یک احساس می ته که کمبود دارند.
شنونده های عزیز، آرایش کردن در آرایشگاه یک رسمی است که از گذشته ها در میان زنان افغانستان رایج است. با گفته زنان، آرایشگاه یا سالون زیبایی زنانه محلی است که صرف زنها برای آرایش صورت، مو و سایر کارهای زیبایی و آرایشی به آنجا مراجعه کرده و توسط زنان آراسته می شدند. زنان آرایشگر هم تاکید می کنند که از طفل 6 ساله به بالا مردان اجازه نداشتند که در سالون های آرایش زنانه داخل شوند. اما بنابر اظهارات آنان، طالبان بدون کدام دلیل موجه فعالیت تمام آرایشگاه ها را در مرکز و ولایات افغانستان متوقف کردند که به گفته مسئولان اتحادیه پیشاوران تقریبا 60,000 زنانی که مصروف کاروبار در این آرایشگاه ها بودند و از این طریق امرار معیشت می کردند حالا بیکار شده و مشکلات اقتصادی دامنگیر خانواده های هر یک از آنها شده است. در شروع صدای مرسل نام مستعار یک تن از زنان آرایشگر را در این مورد بشنوید.
با کار کردن با آرایشگاه منبع عایداتی بود برای ما، ولی با بسته شدن آرایشگاه کدام منبع عایداتی دیگه نیه که و مشکل اقتصادی مواجه شدیم طبیعتا همگی. آرایشگاه ما کاملا یعنی زنانه بود. 4 تا کدام امو آرایشگاه کار میکردیم هم به جز ما که یعنی مشتری خانمی دیگر می آمد دیگه کسی حق نداشت. حتی داماد هم وقتی که هر روز داشتیم اجازه ورود داخل آرایشگاه نداشتم.
بنابر گفته ایوه موضوع بستن آرایشگاه ها فقط مسئله آرایش و پیرایش زنان نبوده، بلکه با این کار هزاران زن در افغانستان شغل خود را از دست دادن. خانم مرسل می گوید
آرایشگاه ما دو شریک بودیم با هم و دو تا شاگرد داشتیم که کلن 4 تا خانم به یک جا کار می کردیم و بیشتر خدمات که انجام می دادیم آرایش و رنگ مو اینا بود. خودم یه آرایش کردن یک رسمه و بین مردم که بیشتر افراد وقتی به محفل و عروسی میرم دوستانم از دیگه رازی باتر به نظر برستم و آرایش کنن که متاسفانه وابسته شدن از این بیشتر از دختر خانمایی که عروسی اینا نزدیک بود هم انگیزه برای گرفتن عروسی ندارن، موسیقی نباشه و آرایشگاه هم غالبا بند شده و آرایش هم نمیتونن بکنن.
از سوی دیگر واشما یک تن از باشنده های شهر کابل که انقریب عروسی برادرش است میگوید او به خاطر آرایش کردن سر و صورت خود در عروسی ها به آرایشگاه می رفت و در سالن های آرایشگاه به صورت منظم آرایش می کرد. اما حالا که عروسی برادرش نزدیک است نمی داند پیش کی برود و روی موی خود را آراسته بسازد. مصاحبه ای را با وی انجام دادم که شما را به شنیدن این گفتگو دعوت می کنیم. خانم واژما در آغاز سخنانش نظرش را در مورد بسته شدن آرایشگاه های زنانه چنین ارائه کرد.
آرایشگاه رفتن ای خود سلیقه یک خانم است. آرایشگاه کدام جای خراب نیست که آدم به اونجا نره. بسیار جنجال کلام به همه خانم ها و دختر خانم ها جور شده. خودم شخصا بسیار جیر خون هستم. چند روز با تورسی برادرم است. چی رقم خواد کردم بسیار دیگه یک جنجال هر روز پیدا میشه که یک از جنجالام امی بسته شده. در آرایشگاه می باشد این نظافت و سلیقه انسان است. برای به اوچه شما فکر کنین که یه خانمی که همیشه آرایشگاه می رفته میرن و خانمایی که حتی کار میکنن این چقدر جنجال به خانما جور میشه. به شکر در کشور اسلامی زندگی میکنیم در افغانستان. اگر آقایا میره به سلمانی میرن به سالن سلای موی میرن، اما تو خانما به آرایشگاه می رفتن یک ضرورت است، یک نظافت است، یک سلیقه است که باید خانما به خود برسن.
خب از نظر شما که شما هم یک خانم هستین، آراسته شدن چقدر بر روحی زنان تاثیر میگذاره؟
آراسته شدن بر روحی زنان بسیار تاثیر داره، چون ما میبینیم که خانم ها همه روز مصروف کار خانه هستن. اکثر زنای افغانستان حال خود همهشون در مجموع در خانه هستن، بیکار هستن. می خود به خود رسیدگی کردن، به خود رسیدن، به سروز خود، به نظافت و به سلیقه خود رسیدن، این روحی خانم ها را تغییر میده. روحی هر انسان را تغییر میده، نه تنها خانم ها را. هر انسان وقتی به سروز خود میرسه اعتماد به نفسش بالا میره، اونم پیش خود راحت می باشه، پیش خود هر چقدر راحت باشه همقدر میتونه در اونجا یک زندگی میکنه، به عموم روحی مثبت بته، با عموم زندگی خوبتر داشته باشه. پس به این لحاظ آراسته شدن و آرایشگاه رفتن، به خود رسیدن، نظافت مراعات کردن، به سلیقه خود رسیدن، این یک موضوع شخصی می باشه. یک ضرورت است که باید به ضرورت خود رسیدگی کنه. بسته شدن آرایشگاه فکر نکنم که کدام جنجال و کدام مشکل کلان دولت حل بسازه یا شکم فقیرا را سیر بسازه. این اصلا یک موضوع کاملا جدا از مسائل دولت یا پاست.
قبلا شما گفتین که چند روزی بعد عروسی برادرتان است. چی فکر میکنید که هرگاه زنان و دختران در یک محفل عروسی آرایشگاه نروان خود آراسته نسازن چی بونه معلوم میشن؟
به نظر خودم خو ما که یکی از شاکنده های محفل شاید باشم که ارسی برادرم است، ما بعض وقتا فکر میکنم امو عروسه که به محفل میه او چی اگه احساس خود داشته باشه، چون قبلا قسمی بوده که همیشه عروس ها میرفتن خدا راسته میساختن با رو محفل ارسی خود که در تمام عمر خود یک بار محفل خانم ها میداشته باشن قدر آمادگی میگیرفت، ولی آله که میبینه چقدر خود پایین فکر میکنه که چرا من آرشگاه رفتن نمیتونم، چون یکی از آرزوهایی که دخترها در عروسی خود میداشته باشن که پیرانه سفید بپوشن یا اینکه که آرشگاه برن یا که محفل زیباترین محفل هر دختر میخواد داشته باشه، و فکر کنین یک دختری که قدر آرزو داشته باشه و دیده باشه در قوم خیش خود دختر خاله کوکای خود وقتی که ببینه که خودش دارسی او حق و اجازه رفتن به آرشگاه رو نداشته باشه، پس چه قصر روحی از او تاثیر میکنه. و من شخصا برای خودم بسیار جگرخون کننده و مایوس کننده است که من چه رقم از سروز خود نارسیده، چون خودم یاد ندارم خودم نمیتونم به قسم قبلا دارشگاه خانم را آماده میساختن آرسته میساختن اون رقم خودم نمیتونم آماده بسازم. وقتی در محفل میرم بسیار احساس ازیر میکنم که امی محفل یک کمبود بسیار کلان داره و نه تنها آرس بلکه هر خانمی که در محفل میاد ضرورت داشته تو به بارشگاه وقتی کال هارشگاه نمیره همه خانم ها را ما درک کردم میتونیم، چون همه ما خانم هست میفهمیم که چقدر جگرخون است، یعنی به خود نرسیده و احساس حقیر بودن و یک احساس کمبودی رو به آدم میده، هر قدر که محفل زیبا باشه به آدم یک احساس میده که کمبود داره.
این کار طالبان چقدر ضربه اقتصادی میزنه برای اقتصاد امی تعداد زنان آرایشگر و زنان و دختران دیگه که در آرایشگاه ها کار میکردن منعیس شاگرد، چقدر از لحاظ اقتصادی ضربه دیدن؟
بله ما دیدیم که دمی آرشگاه خانمایی که کار میکردن پول بسیار ناچیز کار میکردن، میبینیم دمی قدر سالایی که آرشگاه فعال بود خانمایی که اونجا کار میکردن به معاش بسیار پایین کار میکردن قدر که گذاری روزگارشان شوه، ولی حال که مو معاش ازشان گرفته شده ما خبرتون ده اول گفتم که هر روز یک جنجال نو جور میشه و ای بسته شدن آرشگاه نه تنها از اینکه مشکلات دولت حل میکنه یا اینکه نان اضافه میکنه به دسترخوان بیچارهایی که کار میکنن غریب بودن، برعکس همون نان خشکم و روزی کمی که دارن و چیزی که در دسترخوانشان دارن امور هم از پیششان میگیره. این بسیار یک مشکل کلان نه تنها به کسایی که آرشگاه میرفتن و دارشگاه خود را می ساختن، بلکه به کسایی که دارشگاه کار میکردن صاحب آرشگاه بودن سرمایه گذاری کرده بودن آرشگاهی که بسیار بالا مفشن بود سر اون آرشگاه بسیار سرمایه گذاری شده بود کارمند داشتن بسیار یک اداره داشت کل چیز منظم داشتن، مثل از ایست که یک اداره را تخریب کردن و ای که از هر ارگانی که خانم ها را حذف کرده میرن یکی از هر جایی که خانم ها را حذف کرده میرن فکر به این نکنن که ما یک جنجال حل میکنیم و مشکل حل میکنیم، برعکس خودش چقدر به فقر یک کشور اضافه میکنه، چقدر هزاران جنجال دیگه اضافه میکنه. من یک بار دیگه تاکید میکنم که به جای از اینکه مشکلات اضافه شود به این فکر کنن که چگونه اشت خلاصایی کنن چگونه به خانم ها جای کار راحت برابر بسازن. خوب وقت آرشگاه بسته شده جایی دیگه مشتری نمیره طبعاً دیگه کار هم نیست، اینا مجبور میشه خانه نشین شن کار رام بلد نیستن پس مجبور میشه گدایی کنن یا همی که بیشنه به خانه.
خواست شما به خاطر حل همچون موزله یعنی بسته شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان چی است؟
خواست ما خواست تمام دخترها و خانمای افغان امی است که لطفاً به وضعیت زنای افغان به طور جدی یک بار نظر کنن، ببینن که ما هر روز رو به انزوا هستیم رو به حذف شدن هستیم، هر روز ما حذف شده میریم و متاسفانه هیچ کسی نمیبینه و حیا هم اگه میبینن چشمشان هم میپوشانن، یک بار نظر کنن به وضعیت زنای افغان که در چی حالت قرار دارن، امیدای کمی که به خود ساخته رفته نمی 20 سال گذشته ما را آست آستا خرد و بزرگش از ما گرفته میرن، حق تحصیل ما از ما گرفته میشه، حق طبیعی خود ما که انتخاب شخصی خود ماست که حتی هیچ کسی حق مداخله در او را نداره مورا از پیش ما گرفته میشه. خواست اساسی و جدی معنی است که یک بعد تغییر مثبت یک تغییر و یا یک امید کوچک در وسط زنان افغان پیدا شود ما خیلی ممنون میشیم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان خانم پشمت. که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت آرایشگری را به بسیار مشکل و سختی فرا گرفته و آرزو داشت از این را برای زنان کار کند و از جانبی هم برای خانواده‌اش روزی حلال به دست بیاورد، اما طالبان نخواست او به این آرزویش برسد. مصاحبه را با وی هم انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم. خب شما میشه بگین که طالبان چرا خواستن فعالیت آرایشگاه های زنانه را در سرتاسر افغانستان متوقف بسازن؟
جواب سوالتان پیش ما خونست. اگر کسی میداند بگوید که چرا بسته کده، در شریعت کجایش آرایش را منع کده، نظر به کدام ماده قانون بسته کرده. ما هم زیاد علاقه دارم بفهمم چرا بسته کردن، اما چیزی که میدانم این است که یک ظلم بالای هزاران زن که به خاطر یک لقمه نان حلال از صبح تا شام سر پای خود استاد می شدن و کار می کردن.
در آرایشگاه شما به چه تعداد خانما و دختر خانما کار می کردن و کدام خدمات شما برای خانما انجام می دادین؟
در سالن ما شاگرد و استادکار 15 نفر کار میکرد که ما تنها برای خانم ها ارائه خدمات میکردیم. البته در تمام بخش های آرایش میکاپ بود، میکروبلیدینگ، رنگ مو، میکروپیگمنتیشن، آرایش مخصوص عروس و دیگر خدمات بود.
خب با وابسته شدن آرایشگاهتان شما و دیگر همکارانتان و شریکایتان با کدام مشکلات مواجه شده؟
از کدامین مشکلات بگویم؟ اولا که در سراسر کشور بیشتر از 60,000 زن که یگانه نانآور خانهشان بودن بیکار شدن. هر کدامشان بین 7 الی 6 نفر نانخور دارن. فعلا در افغانستان به چی حدی فقر، بیچارگی، بیکاری همه دنیا میدنه. که از خودم مثال بدم، اولش من خانواده خودم یک پدر و مادر پیر دارم، 4 برادر دارم که هر 4 برادرم از زمانی که حکومت طالبان آمده امارات یک روز برای نیم روز اینا کار نکردن. تنها امید خانواده خودم شخصا همی آرایشگاه خودم بود که با بسته شدن این آرایشگاه اولش خود تمام آرزوها و ارمان خودم از بین رفت که من نمیتونم میره چی رقم برای شما بیان بکنم که من میتونستم با وجودی که خیلی مشکلات در سر رای من بود، با وجود همی هم من 1000 بار خدایم شکر کردم، گفتم یک آرایشگاه هست برای ما خانم ها، حداقل میتونیم این هنر ما را پیشرفت بدیم. و از هر لحاظ برای ما آرایشگاه برای ما خانم ها خیلی خوب بود، نه تنها در کنار ازی که ما یک لقمه نان حلال خانواده خود میبردیم، از لحاظ روحی هم برای ما خیلی خوب بود که متاسفانه با بسته شدن آرایشگاه 60,000 زن بیکار شد. حدود 1 ماه شد آرایشگاه بسته شد. از کدام خانواده هم امارات دیدن کرده؟ از کدامش پرسیده که شما کسایی که در آرایشگاه کار میکدین از این به بعد چی میخورین؟ هر کدامشان که شاگردای خودم شخصا یا پدر نداشتن یا مادر نداره یا برادرشان در جنگ شهید شده یا اصلا برادر ندارن، در خانه تنها امیدشان یک دخترشان بود که از طریق امی آرایشگاه یک لقمه نان روزی حلال در خانه خود می برد. ایره کی برای ما جواب میده که من اصلا نمیفهمم جواب این سوال خودم، من از پیش کی بگیرم؟ از پیش امارات بگیرم؟ از پیش جامعه جهانی بگیرم؟ گناه ما خانم ها چی هست؟ من اصلا جواب من هنوز هم حل نشده، نمیفهمم با مسئله که روبرو شدیم اصلا چیکار بکنیم؟
طبعا که به خاطر تأسیس و یا ساختن امی آرایشگاهتان شما مشکلات و زحمات زیادی را متقبل شدین. با چقدر پول به این کارتان شروع کردین و سرمایه گذاری کردین؟
یک مشکلی که خیلی به وجود آمده که هنوز هم ما ای را حل نتانستیم این هست که با وجودی که آرایشگاه ها را بسته کردن، از تاریخ 3 که به ما وقت دادن که بسته کنین، من شخصا مشکل خودم دارم بیان میکنم. من 6 ماه کرای دکان من پیشکایی داده بودم، 3 ماهش سیس کار کردیم، امارات اجازه داده بود، دولت فعلی که داریم بود او خارشگاه را وقت نبود که بسته بکنه. 3 ماه دیگهش من کرای دکانم مانده با پیسه عرقی که شب و روز من زحمت میکشیدم، پیسه ای که دخترای سالونم دانه به دانه کلگی ما دست به دست داده بودیم کار میکردیم، به خاطر ای که یک لقمه روزی حلال ببریم، به خاطر ای که دست ما پیش هر کس و ناکس دراز نباشه. من شخصا امیال دکانم از 3 ماه دکانم پیسهش هست، با وجوده که ای کار دولت بسته کرده، باید برای من جواب ما بگوید حداقل وقتی که بسته میکنن باید این مشکلات هم مد نظر می گرفتن. در این وسط ما خوب قصد این کار نکردیم که بگویم که دکان ما خودم بسته کردیم، سه ماهشم به هر صورت منصرف شوم، گناه خودم هسته. بر ما ایره کی جواب میتم؟ مشکل ما اگر در طرف ناحیه میریم میگه مربوط ما نمیشه، ما را شاروالی روان میکنه، شاروالی میریم شاروالی میگه طرف ای از محیط زیست است، این مربوط ما نمیشه. در صورتی که ما تمام مالیه دکان ما خلاص کردیم، از هر کدام اینا ما خودم دانه دانه پیسه این بانک و مالیه و تکس و تمام چیزا ما حل کرده بودم، ولی امروز که ما در هر ارگان دولتی میرم میگه از شما نامتان ثبت نیسته، بیاین خودتان بگردین اسنادتان. این واقعا یک ظلمی است که هیچ مایی رو گفته نمیتونم، با هیچ زبان مایی رو بیان کرده نمیتونم. این آخرش چی میشه؟ ما از این بعد باید چی کار کنیم؟ این سرمایه گذاری که ما بالای 60,000 دلار ما سرمایه گذاری کرده بودم، این کی بر ما جواب میده؟ البته این فقط ظلم بالای ما خانم های افغان هست. در کجای دنیا آمده بر ما بگوین؟ هیچ جایی نیست که این ظلم فقط بالای ما خانم ها. در خانه خدا حتی امیار خانم هایش میره بر فشن. از قرنهای قدیم آرشگاه هست، مردم به نظافت خود میرسیدن. همون رقمی که دارین میگن دنیا پیشرفت کرده، چرا از لحاظ پیشرفت که بالای ما؟ خلاصه همیشه ما دخترای افغان سوختیم تا زمانی که در این مملکت باشیم. دل ما از مملکت ما از افغانستان واقعا سیاه شده، به خاطر که ما زحمت هایی که یادم میه که من سر این سالون سر این هنرم چقدر من هزینه کردم، چقدر من زحمت کشیدم، بر من ارزش مادیشم کده، معنوی بر من خیلی زیاد داشت، به خاطر که میتونستم در کنار از این حرفه و هنر خودم حداقل یک 15-16 نفری که پیش ما کار میکرد یک لقمه نان حلال در خانه خود میبرد. امی بر من جای افتخار بود. من میتونستم اینا را دستشان بگیرم از هر رایی که بود. من میتونستم از طریق می هنرم میتونستم برای دخترای خود کمک بکنم، که متاسفانه هم خودم خانه نشین شدم و از هنر خود ماندم محروم. و امثال ما دختر خانم های زیادی هسته که تنها امید و آرزویشان حرفشان امی هنر بود. کی بر ما ایر جواب میته؟ در صورتی که من مطمئن هستم سرای ما از امی خود امارات دولت ما که فعلی هسته، دختر خانمایشان ده بیرون از کشور، ده کشور قطر، دبی و دیگر کشورها 100% من میفهم اونا هستن. اونا حق دارن الان تحصیل بکنن، اونا حق دارن آل دارایشگاه برن مویای خود را درست بکنن، میتونن ناخونای خود را درست بکنن، به نظافت خود برسن، ولی این ظلم همیشه بالای دخترای افغان آمده. سر ما من است، من ایره آل چی بگویم، با کدام زبان بیان بکنم که این ظلم واقعا دردناک است.
در آرایشگاه شما آیا مردان هم اجازه داشتن که رفت آمد کنن و چطور؟
آرایشگاه که ما تماما یک محیط زنانه بود، همه زنها بودن مشتریای ما و این خدمات فقط و فقط ما خانم ها انجام میدادیم، که در این محیط آرایشگاه ما مردها داخل اجازه نداشتن. و ما یک سالن دو منزله دو طبقه بود سالن ما، یک طبقهش که ددان دروازه که همو طرف موتر عروس میامد کسی نمیدید، و هم یک داماد وقتی که میامد دست عروس خانم میگرفت و میبرد. او محیطش کاملا جدا بود که آدمی اواخر ما حتی امورم منع کردیم. کاش که برای ما لوایح قانون می آمد که زی به بعد از روی ازی قانون تطبیق بکنن. یک دفعی برای ما تاریخ 3 آمد که زی به بعد آرایشگاه ها بند است. حداقل برای ما امیر می گفت در آرایشگاه زی به بعد اینی خدمات اجازه نیست. در آرایشگاه ما فقط خدمات آرایش بود، مانیکیور بود، پاکسازی صورت بود، میکروبلدینگ اینا بود، چیزی نبود که به دین اسلام در اون معنی شده باشه. بر من خیلی جالب هسته، ما هیچ دلیل نبود که ما بگویم که این اشتباه ما آرایشگاه را بودن، به می دلیل آرایشگاه های ما را بند شد. پرسنل ما خانم ها بود، مشتری ما خانم ها بود، در یک محیط خیلی آرام منظم فقط برای خانم ها انجام داده می شد. خواست ما از حاکمان فعلی است که بالای مردم خود ظلم نکند. در دنیا هیچ نظام با ظلم بالای ملت خود بقا نکرده. بگذارد دخترای ما مکتب برود، تحصیل بکند، کار بکند. در این عصر حتی عربستان که مرکز اسلام است، خانه خدا در مکه شریف آرایشگاه ها باز هستند. در همه کشورهای اسلامی زنان حق کار دارد. بگذارد ما هم کار بکنیم. این حق اولویت ما هسته. ما هم دوست داریم کنار مردهای خود کار بکنیم. دولت ما، حکومت ما، جامعه ما از هر لحاظ پیشرفت بکنه. فقط خواست ما همی هسته. صدای ما را جامعه جهانی بشنوه. امیدوار هستم که این کابوس تمام شوه و ما به تمام آرزوهای دل ما برسیم.
تشکر، ممنون از صحبتهایتان.
تشکر از شما.
شنونده های گرامی، با تعقیب من رفتن دختران بالاتر از صنوف ششم به مکتب، من حق کار، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری، ورود زنان و دختران به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی ممنوع اعلان کردید و در یک امر دیگر حکومت طالبان دروازه‌های پوهنتون‌ها را تا امرسانی بروی دختران بستند و محدودیت های در عرصه تحصیل دختران ایجاد شد و زنان از کار کردن در مؤسسات خصوصی و بین المللی منع شدند و در آخرین امر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تمام آرایشگاه ها را در سراسر افغانستان بروی زنان بستند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی رو به پایان میرسانیم و شما دوستان شنونده هرگاه میخواستید برای ما پیام بفرستید، شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی، مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
امروی موضوع درسی ما شما، موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف هفتم، موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، میخواهیم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده‌های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان‌ها بحث میکند که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیا، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیات و دیگری علوم غیر حیات. علوم حیات را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که بعد دسته تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم الحیوانات و بوتانی یعنی علم النباتات. و علوم غیر حیا به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنن. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه، یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشین. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست و تعریف بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامعه، حس بصره، حس شامعه، حس لامسه، حس ذائقه، یعنی به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی به چشم دیده شود، به گوش شنیده شود، به زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شود و به دست لمس شود، این تمامش به نام ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر 4 نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح این دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول، و عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود میباشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر میگن که خاصیت عنصر می داشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر تا الی عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشن. و مرکب هم مواد خالص هستن که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود می آید که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب می سازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خودآزمایی که تعریف کیمیا را باید شما یاد داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بس میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جا شدن دو یا چند مواد عناصر مختلف به وجود میآید که عناصر خاصیت اولی خود از دست میدن. همچنان عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشه.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیات هند؟ و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حملا و اتم به معنای تجزیه می باشد. و زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم
معنای قابل غیر تجزیه را میده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون ندارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نه سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند، اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را دارد، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمت از سفیدی سیاه پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقع داره، الکترون ها به حرف ای نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف ان کوچک و پروتون به حرف پی بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید و گفت که تامسن زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشه. و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع می کنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر به یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شود برای ما یک کتله الکترون را می سازد.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمند و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با ان و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی،
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات عضوی برایتان معلومات می‌دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هن. در نخست استاد برایتان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده می کنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر می بینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست، و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، ستارس تماما نمایندگی از مرکبات عضوی می کنید. و همچنان میوه هایی را که روی کامپیوترتان می بینید روی سکرین کامپیوترتون تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنن. حالا میایم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کربن دارد. مرکبات کربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع طبیعی حاصل می شد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانید یا سیانید نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یک جا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فیلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد. توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ماده کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میتیم، راجع به همین کار کرده فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارد که امی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 میلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند، و یا هم گفته میدونید که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند، و یا هم گفته میدونیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می‌شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می‌شوند و می‌شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم می شنوند که روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل می گیرد و این روابط سبب می شود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا که کتاب خاطر ما را پرشان می کنی تا که از من حذر کردی نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که بهار من هزار از نو بهاران